رفت و به دیدار مادر شتافت. اشکهای مادر به نوازشش آمدند. شهریار سبکبار از اندوه جدایی به تهران بازگشت. در اولین فرصت به خانه برادرش رفت تا دیداری تازه کند. سید رضی بهجت تبریزی با همسر و 4 فرزند خردسالش زندگی ساده‌ای داشتند. بچه‌ها از دیدن عمویشان شاد شدند و به او دل بستند. در همان زمان شهریار خانه را در خیابان پیروزی خرید و تصمیم گرفت با خانواده برادرش رابطه نزدیکتری داشته باشد. خوشرویی و مهربانی سید رضی سعی برادر کوچکتر را به نتیجه نزدیک و نزدیکتر کرد. بیشتر از 2 سال از خرید خانه در پیروزی نگذشته بود که سید رضی بیمار شد. بیماری تیفوس او را از پا درآورد. شهریار از برادرزاده‌هایش با احساس وظیفه سرپرستی کرد و در همان روزها در غم مرگ برادر شعری تازه سرود. رفت از برم چه جان و عزیزان برادرم، آوق از آن برادر با جان برابرم. رفت از برش برادر و می گفت شهریار، آوق از آن برادر با جان برابرم. مدتی وسوسه شد تا ترک خدمت کند و یا پس از بازخریدی مثل خیلی از مردم به کسب و تجارت بپردازد. اما عاقبت بهتر دید که مادر را نزد خود بیاورد. در همان روزها متوجه شد که خواهرش علوی خانم هم به همراه خانواده قصد مهاجرت به تهران دارد. مادر سر به زیر و ناچار، مظلوم و بیپناه، با توکل به خدا از خانه قدیمی بیرون آمده بود و با بچه هایش به غربت می آمد تا فرزند همیشه ناآرامش آرام و قرار گیرد. شهریار در این باره سرود: زمانه عقرب جرار می شود گاهی، که قطع الفت اقوام و اقربا بکنیم. اما چند روزی بود که التهابی ناآشنا مانند خرچنگ عمق دلش را میکاوید. آخرین روزهای تیر ماه بود که خبر مرگ مادر را شنید. مادر را در شهر قم و در کنار مزار پدر به خاک سپردند و شهریار میسرود: او از میان کلفت و نوکر ز شهر خیش آمد به جستجوی من و سرنوشت من. انصاف میدم که پدر رادمرد بود، با آن همه درآمد سرشارش از حلال، روزی که مرد روزی 1 سال خود نداشت. این مادر از چنان پدری یادگار بود. او مرد و در کنار پدر زیر خاک رفت. شعر را با اشک و آه و سوز دل سرود و به پایان رساند. برای آن بی اختیار این عنوان را انتخاب کرد: ای وای مادرم. برای شهریار که با گذشت زمان شهرت بیشتری می‌یافت، مرگ مادر پایان همه تردیدها بود. او راه خود را یافته بود. نزدیک به 22 سال کار در اداره ثبت اسناد و بانک کشاورزی کم نبود. میل داشت به شیراز برود و در کنار محبوب خود روزگار بگذراند. آرزوی حضور در آرامگاه حافظ و سعدی و دیدار زیبایی و طراوت شکوفه‌های نوبهار در دلش شکفته بود. پس مهیای سفر شد و پای در راه نهاد. خانه مسکونی خود در تهران را با تمام اساس به همسر و فرزندان برادرش سید رضی واگذار کرد و آسوده خاطر و سبکبال شد و با شور و اشتیاق فراوان از دوستان و آشنایان و همکارانش خداحافظی کرد و خود را به شیراز رساند. سلام شهر شیخ و خواجه شیراز، سلام مهد عشق و مدفن راز، سلام شهر عشق و آشنایی، سلام آشیان روشنایی، سرای عشق سعدی در تو داده، لسان الغیب حافظ در تو زاده، سلام خواجه والای شیراز، سلام کاشف دانای هر راز. چند روزی را در شیراز ماند و عاقبت با دلی پاره پاره قدم به شهر تبریز نهاد. 3 سال از مرگ مادر می گذشت. سال 1334 شمسی به پایان می رسید و 50 سالگی خود را نشان می داد. قدم پیش گذاشت، با نوه عمش عزیز خانم ازدواج کرد و با حالی خوش تشکیل خانواده داد. همسرش 27 سال کوچکتر از او بود و در یکی از مدرسه‌های ابتدایی تبریز درس می‌داد. آن دو برای مدتی در محله ششکلان و در منزل یکی از کشاورزان سکونت کردند. شهریار به بانک کشاورزی تبریز رفت و در محل کار جدیدش مشغول به خدمت شد. مدتی بعد با کمک یک دوست به نام بیوک نیکندیش وام بانک آماده شد و شهریار توانست با قرض قوله خانه‌ای بخرد و آشیانه دلخواهش را بیابد. خانواده شهریار با به دنیا آمدن شهرزاد و مریم صفا و رونق تازه‌ای یافت. پس از آن دو فرزند سوم خانواده نیز به دنیا آمد که نامش را هادی گذاشتند. خانه باغ بهشت بود و بچه ها زیبا و بانشاد بودند. گاهی که دختر 3 ساله‌اش شهرزاد شعری از شعرهای پدر را زیبا و آهنگین می‌خواند، شهریار سراپا شادی و شعف می‌شد. خدا را به خاطر داشتن همسری وفادار و کودکانی زیبا شکر می‌گفت. شهریار پس از انجام کار اداری می‌توانست با فراغت خاطر به سرودن و شرکت در جلسه‌های ادبی بپردازد. در هر جای آذربایجان که مجلس شعر و ادب برگزار می‌شد، حتما از او هم دعوت می‌کردند و به حضورش می‌بالیدند. کم کم آخرین سال خدمت در بانک کشاورزی هم به پایان رسید، اما هنوز قسطای وامی که 7 سال پیش برای خرید خانه گرفته بود تمام نشده بود، با آنکه افتخار 30 سال خدمت و بازنشستگی را داشت. در یکی از همان روزا پیغامی برایش آوردند. قاصدی از سوی آیت الله مرعشی نجفی آمده بود تا شهریار را به قم دعوت کند. استاد از شنیدن پیغام مسرور شد و این دعوت را پذیرفت. از سرودن شعر علی همای رحمت هنوز چند روزی می گذشت. در شهر قم میزبان پیر با بی‌صبری انتظار کسی را می کشید که فقط او را در خواب دیده بود. پیش از آن حتی نام او را هم نشنیده بود. کمتر از 1 هفته از وقوع آن حادثه شگفت‌انگیز می گذشت. در ابتدای شب آیت الله مرعشی حال و هوای عجیبی یافته بود. تبسل پیدا کرد تا یکی از اولیای خدا را در عالم خواب ببیند و چه زود به آنچه که می‌خواست رسید. حضرت علی علیه السلام و جمعی از یارانش در آنجا حضور داشتند. امیر مؤمنان خطاب به حاضران فرمودند که شاعران اهل بیت و معصومین علیهم السلام را در آن مکان حاضر کنند. پس از گذشت مدتی کوتاه چند تن از شاعران عرب را آوردند. حضرت علی علیه السلام فرمودند تا شاعران فارسیگوی را نیز دعوت کنند. آنگاه محتشم کاشانی و چند تن از شاعران فارسی زبان نیز حاضر شدند. امام فرمودند شهریار را بیاورید. شهریار آمد. حضرت علی علیه السلام رو به شهریار که با تواضع ایستاده بود فرمودند شعرت را بخوان. و شهریار شعر علی همای رحمت را تا انتها خواند. آیت الله مرعشی چشمانش را گشود. در اتاق ساده و مرتب خود خوابیده بود. دوباره به بیدرنگ چشمانش را فرو بست. ولی دیگر مسجد کوفه را ندید. تا آن روز کمتر شعر خوانده بود. از شاعران معاصر اطلاع چندانی نداشت. هنگام شروع درس نامونشان کامل شهریار را از طلبه‌های حاضر پرسید. چند نفری او را می شناختند. پاسخ شنید که شهریار شاعری است که در تبریز زندگی می کند. خواست خیلی زود او را از نزدیک ببیند. عاقبت انتظار شورانگیز به پایان رسید. شهریار آمد. آیت الله مرعشی همان کسی را دید که در خواب دیده بود. میزبان پیر محو تماشای شاعری که چند شب پیش او را در حضور امیر مؤمنان علیه السلام دیده بود، کنجکاو و نکته سنج، زمان سرودن آن اثر را پرسید. شهریار سر بلند کرد و شگفت زده پرسید جناب عالی از کجا اطلاع دارید که من چنین شعری سرودم؟ بنده اون شعر را تا به امروز به احدی نشون ندادم و از اون با احدی سخن نگفتم. میزبان با التهابی و وصف ناشدنی زبان به بیان آنچه در خواب مشاهده کرده بود گشود. نگاه نافذ و منتظر میزبان همچنین شهاب از آسمان فرو می افتاد. شهریار پس از لحظه‌های درنگ در حالی که گویی از حقیقتی آشکار صحبت می‌کند زمان دقیق سرودن آن شعر را بیان کرد و با گفته‌های خود آیت الله مرعشی را به وجد آورد. علی همای رحمت هنگامی سروده شده بود که آیت الله خواب استاد شهریار را می دید. ماها بعد طلبه هایی که از زیارت نجف اشرف بازگشته بودند از آن اثر ارزشمند گفتند و اینکه شعر علی همای رحمت با خطی خوش نوشته شده و در قاب زیبایی بر بالای زری حضرت علی علیه السلام قرار داده شده است. زمستان 1353 به نیمه نزدیک می شد. سرما و سوز آن سال سخت و ملال‌آور بود. شهریار بیشتر از هر زمستان دیگری احساس دلتنگی می کرد. آرام و قرار نداشت. دلش گرفته بود. همسرش بی‌حوصله و افسرده حال به نظر می رسید. گاه و بیگاه به زبان می آمد و شکوه می کرد. قلبم انگار می خواد از جا کنده بشه. رنگ از چهره شهریار می پرید. سراسیمه از جا بر می خواست و به طرف او می رفت. عزیز خانم، حاضر شد تو به مریضخونه بریم، معطل نکن. با صدای او بچه ها به دور مادر جمع می شدند و مریم بغض می کرد. شهریار همسرش را بیشتر از همیشه دوست می داشت. بچه ها از آب و گل در آمده بودند. شهرزاد دانشجوی سال اول رشته گیاه پزشکی بود. مریم و هادی به خوبی درس می خواندند و موفق بودند. پزشکی که همواره مراقب حال مادر بود، ناگاه خبر تلخ و دردناکی را در گوش پدر زمزمه کرد و دست روی دست گذاشت. خدا رحمت کند عزیز خانم را. سکته کرد. شهریار در هم شکست و در خود فرو رفت. پس از گذشت سالها، شهریار در تنهایی و دوری از عزیز خانم یک روز با دیدن نامه‌ای از نخستین عشقش به یاد پری افتاد. نامش سریا بود. شهریار او را پری صدا می زد. هنگامی که به مشهد رفته بود و زندگی بی سر و سامانی داشت، پری در بیمارستان به سراغش آمده بود، اما شهریار دلجویی‌های او را بی پاسخ گذاشته بود. این کار نشدنی است. ما نمی‌تونیم ازدواج کنیم. انگار کر شده بودم. نشنیدم که موقع رفتن بازم با صدایی خفه و چشم در چشم من گفت شهریار، تو همیشه در قلب منی. میپنداشتم که هرگز برای سریا مرگ و تقدیر ناگزیر نخواهد بود. و آن روزی که شهریار خبر مرگ دلدار را شنید، به خاکستان رفت. بر مزار پریش حاضر شد و با دلی سوخته و چشمای اشک‌ریز در لسای او سرود، چه گلباز بدی بودم که گل را قرین با خاک و با خاشاک کردم. از این سو بگذره ای ابر بهاری که من از گریه هم امساک کردم. دل سنگم ببین در باغبانی که پروردم گل و در خاک کردم. پس از مدتها در دورنج پیری را از خود جدا می دید. سالها بود که در زمستانها حال و روزی چنان بانشات ندیده بود. خورشید انقلاب یک بار دیگر در تبریز طلوع کرده بود. قرار شده بود که آقای رئیس جمهور آیت الله سید علی خامنه‌ای در جمع شاعران آذربایجان حاضر شوند. شهد دیدار با رئیس جمهور از همان آغاز که متن پیام خوانده شد در کام شهریار نشست. سرانجام زمان موعود فرا رسید. رئیس جمهور ایران در جمعی صمیمی از شاعران و ادب دوستان آذربایجان حضور یافتند. در آن جمع با شکوه شهریار ارج و قدر فراوان دید و در صدر نشانده شد. شهریار پیر و در هم شکسته، بیدار و اندیشناک بر جای خود نشست. در آن جمع هر کس گوهری گرانبها بود و در میان آن همه گوهری گران سنگتر می درخشید که زبان شهریار را به سرودن شعری تازه گشود. تو آن سروی که چون سربر کنی سرها بیارایی، وگر سربر شدی آیین سربرها بیارایی. به نقاش ازل مانی که با نقش جهان آرا چمنها با گل و سرو و صنوبرها بیارایی. به زیورها بیارایند مردم گل ازاران را، تو شاخ گل چنان زیبا که زیورها بیارایی. تو هم خود شهریارا گوهرارایی و گوهرسنج، و هر گنجت گذر افتد گوهرها را بیارایی. هنگامی که شعرخانی ها به پایان رسید، آیت الله خامنه ای از شهریار سخن گفت. گفته های تحسین آمیزی که با تپش های قلبی پرشور و عاشق همراه بود. قلب شهریار همانند گوهرشناسی پیر غلطیدن آن دانه های مروارید ناب و گرانسنگ را احساس میکرد. هنگام شب که عادی متوجه حال دگرگون پدر شده بود، او را به بیمارستان امام خمینی تبریز برد. نیاز به معالجه فوری و مراقبت‌های ویژه احساس می‌شد. پزشکان و پرستاران با تمام توان دست به کار شدند و نزدیک به 3 ماه آن مهمان عزیز را در کنار خود داشتند. اما بعد برای مدتی کوتاه در منزل دامادش بستری شد. آنها تلاش می‌کردند، اما نتیجه دلخواه حاصل نمی شد. در همان روزهای تاریک و روشن، ناگهان تابش خورشید امیدواری همه جا را روشنی بخشید. رئیس جمهور دستور داده بود که استاد شهریار برای معالجه به تهران منتقل شود. در آغاز ماه دوم تابستان 1367، شهریار با هواپیما از تبریز به تهران منتقل گردید. پرنده آهنین به تهران رسید و شاعری را با خود آورد که نوجوانی و جوانی خود را در آن دیار سپری کرده بود. جنب و جوش عجیب در بیمارستان مهر برپا شد. اتاق شماره 513 خیلی زود برای مراجعه کنندگان شناخته شد. نه تنها دوستان و آشنایان و خانواده شهریار، بلکه کارکنان بخش‌های مختلف بیمارستان، بیماران بستری و عیادت کنندگان ایشان هم با اشتیاق خود را به اتاق 513 می‌رساندند تا شاعر نامی ایران عزیزشان را از نزدیک ببینند. روزهای تلخ بیمارستان تلخ و تلختر در گذر بودند. با گذشت هر روز شهریار از تندرستی فاصله بیشتری می گرفت. لطف‌الله زاهدی دوست دیرینش به ملاقاتش آمد. در همان روز شهریار با چشمهای خیس از اشک شوق وصیت‌نامه‌اش را در حضور همراهانش به زبان آورد. من به زودی از شما جدا خواهم شد و به سوی پروردگار اعظم خواهم برگشت. روز 26 شهریور ماه سال 1367 خورشید تازه طلوع کرده بود. ساعت دیواری سالن رمزده و خاموش بیمارستان 6:45 بامداد را اعلام می‌کرد. در همان لحظه ها بود که زمان رهایی تا اوج آسمان ها فرا رسید. آری، سرانجام آن لحظه بزرگ فرا رسید. تمام پنجره‌ها به وسعت آسمان گشوده شدند. آسمان آبی و غرق در نور روشنایی آغوش باز کرد و پروانه نازک بال بیدرنگ پرید.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که حماسه میآفریند. ما می توانیم.
ما می توانیم.
ما می توانیم. رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خاک. می توان.
می توان. دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید. توشه بر می گیرند و رازی را تکرار رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما هستیم برای شما.
ما می توان.
هر کس در هر شغلی که به او پیشنهاد می شد اگر شایستگی ندارد برای اون شغل، برای او صحیح نیست و جایز نیست که در اون شغل وارد بشه، و اگر شایستگی دارد برای اون، برای او صحیح نیست که شانه خالی کند. امروز ما احتیاج به همه گروه هایی که در کشور هستیم داریم و همه ملت ایران احتیاج به گروه های مختلف دارند و اسلام عزیز هم احتیاج به فعالیت همه شماها دارد. از طرف خدای تبارک و تعالی عذرها منقطع است، راه را باز کرد، موانع را برطرف کرد، دشمنان را کنار گذاشت و میدان را برای فعالیت باز کرد. اسلام در این کشور احتیاج به بسیاری از چیزها دارد که اونها که میتوانند این احتیاج را رفع کنند و شایسته هستند، برای اونها عذری نیست که وارد نشند.
که تماشای من، عشق اهورای من، ایران ایران، موز تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یه گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد. سلام
علیکم. اومدیم به بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای مندوهی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
قالب شما هستم از شهرستان راست و بخش زرخیز پیشین که خود به کشاورزی بلوچستان محسوب میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلا میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آگ‌آر و یا می توانید به شماره تلفن 938-533-0622 ارسال کنید. شما میتونید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.
حرف من رو بهتر گوش کنین. آقای راننده تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری سرفه عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه، من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایه ضد عفونی یا الکله.
خیلی خوب، صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از رادیو اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تا به اینجای برنامه ها مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همکنون همراه با شما برنامه نام‌آوران صنعت رو میشنویم.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از